شده و انتظار می رود معموله های بیشتر به آن کشور فرستاده شوند. مالکی به خبرگزاری رویترز گفته است این اقدام یک تخطی از قانون اساسی عراق است و تأکید کرد که تنها حکومت عراق صلاحیت معامله با منابع انرژی را دارد. بغداد همچنان دیروز به ایفی سیلان جازدارفر ترکیه را به خاطر دادن توضیح روی همین مسئله احضار کرد. گفته می شود این اقدام تازه ترین تحول در تنش ها موجود میان حکومت عراق و منطقه کردنشین آن کشور روی منابع طبیعی می باشد. مقامات امنیتی روسیه در شمال قفقاز تدابیر امنیتی شدیدی را علیه تروریسم در کاباردین و بلاکاریا به اجرا گذاشتند. این تدابیر شدیدترین امنیتی از ساعت 6:15 دقیقه صبح امروز به وقت مسکو در شهر باسکان و کشپیک روستای نزدیک به آن به اجرا در میاد. این اقدام بعد از این عملی می شود که جنگجویان افراطی در 11 ماه جنوری یک پوسته امنیتی پلیس را در مسیر سرکی که روستاهای کشپیک و دوگولو بیرا وصل می کند آتش زد و نیروهای امنیتی درگیر شد. جنگجویان در نتیجه این درگیری ها که چند ساعت دوام کرد و چند تن از نیروهای امنیتی را زخمی نمود موفق به فرار شدند. به گفته مقامات این تدابیر امنیتی تا آگاهی بعدی ادامه خواهد یافت. و ده ها هزار تن از عامیان غرب در شهر کیف پایتخت اوکراین تجمع کرده و اعتراضاتشان را علیه لاتوکوب یوری لوتسینکو یک رهبر مخالفین ابراز نمود. تظاهرات دیروز پس از آن صورت گرفت که لوتسینکو 49 ساله عضو حزب یولیا تیموشنکو رهبر زندانی شده ی مخالفین به روز شنبه از بخش مراقبت جدی شفاخانه رخصت شد و به روز جمعه از سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود. پایان اخبار.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه آزادی و شنوندگان که برنامه خاص خود شماست خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظر. اسمم عبدالملک مکرم هستم، فیازه ولایت بدخشان، رسواله تگاد کشم و شما با تماس دارم. ما پیش دیگه پیر شما زنگ زد و گفتم صلاح ما را با مقامات بالا برسانید، اما شما نرساندید. یاد معایی بود که ما در حدود 7 تگاد در لکه خلط و رسواله تگاد هستیم. یاد مکتبی را که 3 که یک پروژه قرارداد دسته که هیچ کار جوابیان نرسنده و ما بروی خاک درس میخوانیم رو زدین میکیم. از شما باز هم خواهش میکنم که صدای ما را به مقامات بالا برسون و ما را در جریان بگذارید. از شما خواهش میکنم. خدافظ.
سلام علیکم آقای نظر. من ولایت مزار ولسوالی زاده حسن هستم، صحبت میکنم. رسولی زاده پره بزمان 2000 خانه فاید 2000 خانه هسته 2000 خانه همه للمی نشه همه دیمه نشین هست. یک بسیار زمین آبی هم نداره. چند دو ماه کار بدلی که رمی کفمگه طرف دولت هم مره بدلی دو ماه کاری هم دو ماه مردم در خانه اومده کار کردیرم. آخرش رفتن به سه بوجی بوده، سه بوجی هم دو بوجی شده دیگه، یک بوجی بوده دو روغه نزدیدم همین کارمندازد گون کرد به این مردم زاره هیچونه کومکن نشم. مردم کلینین ندارم، مردم سرده یهواز حد زیاده، مردم نریزی و خینه بغل و اطفالا هر روز در تلف و تیره مردا و هم اطفالا هر روز در تلف و باد مردم میری مردم زیاد است. مردم از خواست سری سری سرما خوبه تنگ آمده کومد. اگر هر ما کلینیکی بودیم به سری 8 ساعت از منزلیم از عبدالگون تا زارین هست. زارین هم که بودیم کلینیکی ها گولی دیپلافین میده یا گولی کتاب میترزنیم میگه و دو پاکت بولیم میگه بودم و چپ شه دیگه شم متوجه هم نداره دیدیم مردم وقت از ما همی از دولت و از دولت خواهانم که این مردم توجه شد. مردم دوالوی طلب هست، مردم فقیر هست، در بازار هست، مردم مهاجری ایران و پاکستان دارم، مردم جمهوری فقیه داریم، مردم همش دارده تلف و نابودی است. اگر کمک نکنن این مردم یا مهاجر میشه ایران و پاکستان پس، یا یکی پس برای دولت این مردم از مخالفین جای بیره با دولت، با دولت جنگ و دیگر راه نداره. این مردم همه در حاضر تلف هست، یا مهاجر شوند یا پس یاقی شوند این مردم.
السلام علیکم، اسم من پاسملنگ است، یکی از باشندای چمن ببرک زیر خیمه. اینم بیجا بساری مردم پیسه که داره برش کمک شده، خانه جور کرده، بساری که زیر خیمه است. دیگه اینجا بسار مردم به تکلیف است، دولت هر چی زودتر میخوام ما این مردم بخور. 700 خانه است، 700 خانه فعلا در چمن زندگی میکنه، کسی نیست که مخصوص از یاره بکنه، کسی نیست که چی کنه. در اگه میره دیگه مکتب ها یکم جای خالی دوبار انتقال کنم، این مردم ها جا با جای کنم، زیر خیمه است، مردم بسار بعذاب است. السلام علیکم، با احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرون روز ما به خوشنگ به خبر ترلاسه کردم چه به خود سره به ترانکورت مکتب نه یا موتر بسکت چه غا زمون دی زکون کلی پاره و یعنی تا دکل تلوس تا وکرتنه و آغا مغنشه دی تو دیر بسکت رو که
علام براده آزادی بنده از ولایت بلخ ایول سوافی زاره حیل بلوچ. این چه رقم قانون و بازخواست یک موافده آمده بود گندم و ناخوشت و روغن درش هر مردی کاری بود یک تعداد اولوشوالی را یک مردی کار سی خودی گندم بود دو خودی روغن و یک بودی سی خودی روغن و یک بودی دل داد همه قریدارا و قماندان های سابقه را باقی مانده و قرید و مستضعف و مظلوم و دربده را دو بود هر مردی کاری دو بودی گنده و دو قطعه روغن نیم بودی دال داری. چی رقم قانون و بازخواسته یک مردم اگر دولت باشه، اگر قانون باشه باید دوز گلوگیری کنن. مواتا رای هر که سوال کنی میگه که کماندان امنیه بزکشی داشت، جای اصفا کم شده بود، ای مواد گرفته فروخته جو خریدن بر قوما شای آخ افریقی ها.
سلام به رادیو آزادی، می عبدالرحیم است و از سوالی ورد قریه سرخجوری. اینجه تمام سه حزب حاکمیت داره، حزب آقای خلیلی، آقای اکبری، آقای محقق و یک حزب دیگر که همیشه شورای انقلابی است. این سه حزب هیچ حکومت نخونه، اگر کمکی موشه و ادارات هم همین سه حزب تشکیل داده، کسی دیگر که غریب نمیتونه که در اداره دولتی را پیدا بکنه. اگر یک محصول یا یک کسی که فارغ میشه از دانشگاه، اگر او در این سه حزب شامل نباشد، او وظیفه گرفته نمیتونه. در امور قمی که دوره انقلاب مردم در این سه حزب شامل نبوده، اونا زیر پای شده، حقوق شی اونا قتل عام شده، اونا ضربه دیده، فعلا هم امو رقم فعلا هم سر مردم غریب حاکم است و تطبیق میشه. مردم به خواسته های مردم غریب رسیدگی نمیشه، تنها امیر سه حزب حاکمیت میکنه و هیچ کس نمیتونه، کسی که در سه حزب شامل نباشد اونا در ادارات دولتی هم را پیدا نمیتونه. و پروژه هایی که از طرف مقام از مثلا از بامیان میه یا از کابل، پروژه هایی که از طرف مؤسسات یا از طرف حکومت میه، هم امیر سه حزب به هیچ اختصاص داده میشه، هیچ با مردم های غریب توجه صورت نمیگیرد. کلی همون پروژه هایی که از دیگه جای میه بین امزی سه هیچ تقسیم میشه و مردم غریب رسیدگی نمیشه.
بدون تبصره.
بله، رادیو آزادی قراری که من از رادیو آزادی اطلاعی رفتم، طفلک خوشحال که سن 10 ساله است در قندهار به خاطر انتحار آمده بود و دستگیر گردیده و برای جمهور گفته است که من به فامیل خود نمیرم، برای من خانه پیدا کنیم. من حاضر هستم من حیث اولاد خود، من حیث فرزند خود، در پهلوی اولادای خود شیرا نگهداری و سپاسداری کنم. من معلم هستم در لیسه عبدالوکیل شهید ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. من میتونم که این طفل را از نگاه مادی و معنوی نگهداری نمایم. از رئیس جمهور و حکومت وقت من تقاضا میکنم که این طفل را من حیث یک فرزندم برای من تحصیل نماید و من الله توفیق.
بله سلام علیکم زه د شبرغان د ولایت ته خوشیپی د ولسواری ته خبره کوم متدغه اربکیم د لاس موږ ډیر په آزاد او پلیاز د خدای کرزی صاحب ته او نور مسلین ته لازم موږ غوړه کوي
از ولسوالی د یک ولایت سنه کاری د غوښتنې مزره دې د دې اربکیو خیره د سخت تکلیف ته مې اربکیو ته مطمئن یاستم چې مردم اساسا د نتمو مروز مردم بندین کسان کلگی مردم ها گیشه زیاد پرگرده که خانه مردم پوتا دیر که دیگه مردم های پودری و چرسی و بازینگه هر ترکی تا یک جای شدن دیگه نه نیازی رشتفی داره نه لحاظی جوان داره رشتفی هم سوتا میزنه جوان سوتا میزنه حتی مالده این سوی مسجد سوتا داره رشتفی دارم بعد دوش قطع ساعت بسته کرده نه به ناموس خود سندست نه به ناموس مردم بندست یک نفرشون اگر اینجا برسان کنه نه
ایجانی محمد حسین از ولایت دایکنده از ولسوالی مهرامور پیامی داشتم به رادیوی آزادی. این سرکی ما مدتی 5 سال می باشد که قرار پخته شود ولی پخته نمی کند. ما زمستان آقای فاصلاتی ما بسته می باشد. از رادیوی آزادی خواهش مندیم این صدای ما را پخش کند و به کاری سرک ما رسیدگی شود.
صحبت نیم از خواهشت ما از وزیر ساید این کشابدیاتی است که در ولایت بغلان رئیسای قریه و انجینرا کاری بسایی تو کار نمی رسانند. سلام.
السلام علیکم. ما برق نداریم، سرک ما جور نیست. 4000 خانه اینجا بی برق و بی سرک، سرک ما خام از گرد میکنه. ما از ولایت غرنی و رسواری زیاد از قریه روبات.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای ظریف نظر، در ولایت جوزجان برق بسیار قوی شده، بسیار خوب است. از 6 شام و یا هم 5 عصر شروع تا 10 شب فقط نامی از برق در خانه ها و در لین ها وجود داره. از خودش اثری نیست. نمیدانم دلیل چی است. یک موضوع بسیار جالب در برق جوزجان جریان داره. از عدم آگاهی مردم سوء استفاده ها صورت میگیره. به طور مثال برق یک دم ولتاژش بالا میره و 220 میشه و حتی هم تعدادی از چیزهای مردم از تلویزیونی چیزها را می سوزانه و در ظرف 2 دقیقه به 0 تقرب می کنه. نمی فهم میگن که مردم در وقت شام بسیار استفاده می کنه، اما بدبختانه تمام مردم منتظر هستن تا نصف شب که یک آب از چاهای خود بر نوشیدن بکشن. ای از 5 عصر تا 10 شب چی کسایی بوده در ای ولایت که از این برق استفاده اعظمی را داشته باشه و برق به این حد ضعیف شده و به 0 تقرب کنه. امیدوار هستم که در این مورد کم تبصره داشته باشین. خواهش ما از شما هست کم تبصره بکنین در این باره در مورد برق جوزجان. اگر برق ضعیف باشه، در کل ضعیف باشه، اگر قوی باشه، این 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت ضعیف بودن، این دلیل به این نیست که برق مردم استفاده زیاد از این بکنه و در اون ساعت برق ضعیف شده.
شنوندی نهایت از این تشکر از معلوماتتان. البته شما از ما خواهش نمودید که تا در مورد تبصره نماییم. البته ما می خواهیم بگوییم که تبصره به سر چشم، اما شاید ما به دلایل ضرورت داریم. دلایل هم مربوط می شود به دلایل تکنیکی که این می شه مربوط به متخصصین. بنابراین کوشش می نماییم که با متخصصین در مورد تماس برقرار بکنیم و حقیقت یابی نماییم. در صورت به دست آمدن دلایل تکنیکی البته مسائل خود به خود روشن می شود و در مورد تبصره هم ساده تر. به هر حال تشکر می کنیم. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. خدا کنه صحتمند و جور و تندرست باشه و همچنان خدا کنه تمام همکارای شما خوب باشه. حیات الله سم از کابل در تماس شدم. خدا کنه هیچ وقت دوری احساس مسافری رو نکنیم شما و همکارای شما. آقای ظریف نظر، به ارتباط چند روز پیشم تماس گرفته بودم. خداوند به عزت داشته باشتان کوره نشر کردی خودمون شنیدم. یکی به ارتباط همین خبرسانی ها که در داخل کابل از همون جای بسیار لکس لکس رو ببینی اصلا مسئولی نیت توجه نداره. جای خلوک لکس حالی
تابلو متناسب کردن، اگلاهی نصب کردن که هر کس میتونه که قبرستان خود مرده خود اینجا گل کنه. نه که احساس ندارن که نمیره از شهر بیرون. حالا ما بعد نظر 10 سال بعد 20 سال بعدش هم نظر بگیریم، مثلا
دور از شهر از جای کلان یک زمین فراخ به مردم معیا بسازن، مثال غرب از طرف غرب، جنوب از طرف جنوب، که مردم از مشکل هم خلاص. حالا جای لکس لکس که وضع تفریگاه یک پاک یک چیز درست کردن، دور قبرستان درست میکنن و مردم همی خود قبرستان یک درست جای عبرت است، ولی بازم در طفلا و اینایی که برن مثلا از امو قبر اینا یک ذهن درست تو باید اینجا یک جای پارک باشه که مردم اگه احساس خوشی کنن، بازم از قبر اینا طفلا یا ناراحت میشه کلانا نشه وشم بر صورت از محیط زیست است، تمام چیز با مشکل مردم سر میخوره. دیگه خدا کنه کمی صرفمند و جور باشه، نمیش در دل ما رو شما برای شما گفتیم، شما خداوند به عزت داشته باشتان نشد کردین، همهش موفق سر فراد باشین، بسار از شما خوش هستیم. خدا حافظ تانه تونستم از کابل.
سلام آقای جریف، سلام با شما، سلام با تمام شنوندگان رادیو زیبای شما. ما عبدالرؤوف دیدی هستم از بلوشوالی دریفی رفایی ملت سمنگان با شما در تماس هستم. رابطه به خاطر همین انتخابات با شما صحبت میکنم. انتخابات 16 عمل 83 در تفاوت شمال کشور ما در دو ولایت در 14 ولسوالی امکان نداره که صندوق ها مانده شوه و تمام سرزمین ما استانی و برفدی خوابی که روستانی هستن. اگر تجدید نظر شوه در ایباران و برادرهایی که با کاندید رسای جمهوری معرفی کرده و شورای ولایتی نامت میکشه، اینونا بتوانه که رای مردم طبقه و اونا طبقه بکر رو سر صندوق ها بیای و رای خود به فضای آرام راحت به صندوق ها برزنه. همین هم بخواستم اگه نشر بکنی که امکان تجدید نظر داره یا نه.
عرض سلام و ادب به تمام پرسنل رادیوی صدای آزادی، درود می فرستم به تمام شنونده های رادیوی آزادی. در قدم نخست از پرسنل رادیوی آزادی تقاضا می کنم که چندین بار می شود سخنان ما نشر نمی شود. راجع به وحدت ملی کشور، وجود دین، سرزمین، فرهنگ، زبان، منافع مشترک همه عناصر هستند که از مردم افغانستان ملت واحد و یک پارچگی ساخته است. پس سعادت مردم افغانستان در وحدت ملی افغانستان است. کرامت الله کرامت، مسئول جبران اصلاح پکتیا.
ایجانی محمد حسین از ولایت دایکندی از ولسوالی مهرامور پیامی داشتم بر رادیوی آزادی. این سرکی ما مدت 5 سال می باشد که قرار پخته شود ولی پخته نمی کند. ما زمستان آقای فاصلاتی ما بسته می باشد. از رادیوی آزادی خواهش مندیم این صدای ما را پخش کند و به کار سرک ما رسیدگی شود. تشکر.
سلام آقای ظریف نظر، ما روز جمع همراه شما در شما تماس گرفته بودم، صدای ما را نشر نکردین. ما که کفر نیستیم، بسیار وضع ما خراب است، شوهر معیب است، نامش امیرمحمد است، 30 سال است که در دولت خدمت کرده، نه دولت غمشه میخوره نه رعیت غمشه میخوره. اگر بگوید که نه دخمو بکار نیست، بگوید که ما رفته در یک کار دیگر ما انجام بکیم و از برای خدا این رقم که نمیشه، چرا صدای ما را صرف نمیکنیم؟ ما کفر هستیم، 30 سال در دولت خدمت کنیم، عاقبت ما باز نیست شوه، تقاعد کرده، تقاعدش وقت تقاعدش که فرا شد 5000 روپیه رشوت میگیره، خونه خرابه، بعد از تقاعد تقاعدش از این سال 10 سال میشه 20000 در ما چی شوه؟ اینکه خرچ خانه داریم ما، نه یزن داریم ما، نه جای داریم. دو روز پیش یکی هستیم. اگر در دولت بکار نباشیم چی میکنه دولت؟ زندگی کرده چی میکنه دولت؟ دولت هست یا که کدام چی هست؟ بازی چی هست؟ چرا غم ما را نمیخوره؟ از برای خدا این رقم که نمیشه، این رقم ظلم که نمیشه. یک کمک میه، یک کلان کلان بایا میگره، مالداران میگره، زمینداران میگره، در ما غریبا نمیرسه. این رقم که نمیشه، چرا صدای ما را صرف نمیکنیم؟ ما کفر هستیم یا کدام جویت هستیم؟ کدام عیاش هستیم؟ چی هستیم؟ ما صدای ما را صرف نمیکنیم. این رقم ظلم که نمیشه، چرا دولت غمشه نمیخوره؟ 30 سال خدمت کرده، پایش از دست داده، چرا دولت غمشه نمیخوره؟ یک چیزی کمک نمیکنه، یک حالش پرسان نمیکنه. این رقم که نمیشه. تشکر از شما، صدای ما را حتما صرف کنیم.
بدون تبصره
کریم از غزنی
در مورد تبلیغات و کنهایی که این همه در مورد انکشاف توجه و پیشرفت زراعت در همه جا شنیده می شود، به نظر من خوب است در پهلوی زراعت به پروژه های اساسی افغانستان مثل سرک ها، بند، برق و انهار توجه بسیار زیاد شود، زیرا در نبود سرک، برق و آب پیشرفت افغانستان مشکل است. اگر این سه مشکل افغانستان حل شود، در بخش های دیگر مردم خود به کمک دولت مشکلات را حل کرده می توانند.
سلام علیکم، رادیوی آزادی و تمام کارکنان شما. بنده از ولایت تخار به تماس است. در تلویزیون می بینیم امی وزیر صاحب زراعت بسیار چیزایی را به نمایش می گذاره که میوه‌جات و از قبیل باغای مردم و یارا میرن فیلمبرداری میکنن به نمایش میذارن که ما اینقدر سالانه اینقدر کمک در دیاقین کردیم. پارسال ریاست زراعت تخار یک مقدار گندم را در دیاقین ولایت تخار توزیع کرد به نام تخم بدری. این گندم ازی چنان گندم خراب و از بین رفته بود که تمام دهقانکارا را کاملا از چیزی را که تا شده بودن از تخمی که 23 و 53 و 30 را و نیست که تخمی خود هم نگرفتن. یعنی گندمی بودن که دبلیوشوی به خاطر مواد غذایی که در بازار میفروختن این گندم اونا بوجی 500 افغانی خودشان خریداری کردن، اینا دیاقین توزیع کردن به قیمت بالا و مقدار پیسه هم از توش دیاقین گرفتن. دیگه مردم دیاقین بسیار سخت کردن. امی وزیر صاحب زراعت چرا اینطور یک نمایش میذارن که ما این قدر باغ کار کردیم، این قدر چی کردیم، این قدر چینان کردیم و درخت ها و باغایی را که از مردم فیلم پوری میتونم فیلم مارداری میکنم را در تلویزیون پخش میکنم. ما از شما از مسئولین ادادی و ادادی خواهشمند هستم که امیر امرای وزیر صاحب زراعت چی بکنه که امیر شما در کدام مناطق، در کدام ولایت، در کجا، در کدام دهقان کار یا در کدام چی کمکای را کردین، اگر کمکای را کردین در کجا کردین. یعنی میگه برادر یک دستاوردی دقیق خود دما نشان بده، نه که همه باقای مردم اینا رفتن فیلمبرداری کنن، برای مردم نشان بده که ما یک قدر دستاورد داریم. با احترام از ولایت تخار، یکی از دهقانکارای ولایت تخار، رادی آزادی. السلام علیکم، خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. در این هفته بعد از اخبار فرهنگی، داستانی با نام جنگل به صدای فریده انوری و گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب را داریم. قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
بحث سلسله سپردن تحایف حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به نهاد دولتی مربوط شنبه گذشته مجموعاً 14 قلم تحفه به موزیم ملی سپرده شد. این تحایف که شامل 10 قبضه شمشیر، 4 قبضه تفنگچه دست چوبی، 1 جلد قرآن کریم قلمی، 1 قاب ساعت طلا و 1 دستمال زردوزی شده می باشد که توسط شجاع محمد عمل، مدیر منابع بشری ریاست جمهوری به عمر خان مسعودی، رئیس موزیم ملی تسلیم داده شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، تاکنون این چندمین بار است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تحفه های را که از جانب سران حکومت و متنفذین مردم برایش داده شده را به نهادهای مربوط دولتی سپرده است. جلسه مقدماتی سیمینار تجلیل از مقام عبدالغنی خان سخنسرای مشهور زبان و ادب پشتو در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که به اشتراک شماری از ادبا، صاحب نظران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برگزار شد، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت عبدالغنی خان سخنسرای بزرگ زبان و ادب پشتو است. سیمینار تجلیل از مقام عبدالغنی خان در بهار سال آینده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار خواهد شد. افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی در ساحات باستانی و تاریخی غور به کندنکاری آغاز کردند. این کندنکاری ها از یک هفته به این سو در ساحات جره یمانداد، خوشنواهای شرشر و دره کشروی ولسوالی دولت یار غور آغاز شده است. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت غور با آژانس باختر گفت افراد مسلح و زورمندان محلی با استفاده از وسایل پیشرفته محلات آثار باستانی و تاریخی را تشخیص و با کندنکاری آغاز کردند که تاکنون چندین آثار تاریخی و باستانی را دریافت و بیرون از ولایت خور برای فروش فرستادند. در همین حال سمونیار سید زیا حسینی قمندان امنیه ولسوالی دولتیار غور میگوید گزمه های پلیس در ساحات تاریخی و باستانی این ولسوالی آغاز شده و از کندنکاری ساحات تاریخی جلوگیری شده است. و چهار شنبه گذشته سیمینار آگاهی دهی آمد در رابطه با برچیدن رسم و عنانات ناپسند در جامعه از طرف برنامه حاکمیت ملی و حکومتداری خوب در ولایت بدخشان برگزار شد. گل محمد بیدار معاون ولایت بدخشان در این سیمینار روی عواقب ناگوار عنانات ناپسند در جامعه صحبت نموده گفت وظیفه علمای دینی و مردم است تا روی عنانات ناپسند که باعث صدمه به مردم می‌گردند تبلیغ نمایند. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان در این سیمینار گفت آرزو داریم تا اعضای شورای ولایتی در مقابل عنانات ناپسند مبارزه نمایند. عارف نوید کارمند دفتر ولایتی حقوق بشر در بدخشان نیز گفت که رسم و رواج‌های ناپسند سبب گردیده تا بیشتر زنان و دختران از آن صدمه ببینند.
در این هفته نیز داستانی داریم اما من آن را نمی‌خوانم. به یاد حال و هوای چند دهه قبل و داستانهایی که در هر شب و یا هر هفته به صدای دکلماتور مشهور و خوش صدای کشور خانم فریده انوری می شنیدیم و یا در آغاز رادیو آزادی از طریق برنامه هفت شهر عشق شعرها و داستانهایی به صدای ایشان پخش می شد. با سپاس از همکارم امان الله امیرزی بشنویم که کدام یک از آنها را انتخاب نموده است.
شنونده عزیز مجله رادیویی، توجه شما را به داستان به نام جنگل که نوشته شفیق نامدار است جلب می کنیم. این داستان را برایتان فریده انوری تقدیم می کند.
برای معرفی شفیق نامدار همین قدر می گوییم که در سال 1350 خورشیدی در ولسوالی خلم ولایت بلخ تولد شده است. در سال 1367 از لیسه باختر شهر مزار شریف فارغ گردیده و 2 سال در فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ درس خوانده است و اینک داستان کوتاه جنگل. هنگامی که می خواستم داخل دهلیز اتاق گردم، حس نمودم کسی از دامنم کش می کند. یک دست نامرئی دراز شده بود و مرا به عقب می کشید. باد تند و سرد زمستان زیر دامن بالا پوشم خانه کرده بود و دامنم را به عقب می زد. ناگهان به یادم آمد وقتی که صبح از خانه برآمده بودم، یک پله پنجره را باز گذاشته بودم. یک ساعت قبل هم باران آمده بود. بدون شک در صورتی که پنجره به طرف غرب است، آب باران داخل خانه می ریزد. کلید را از جیب پتلونم کشیدم. یک کلید بود با یک حلقه فلزی. جلای کلید رفته بود و یک فلز زرد رنگ ساییده شده از زیر آن نمودار بود. سالها این کلید با حلقه فلزی یک جا بودند. تا زمانی که یادم می آید، هرگاه حلقه کلید را دور انگشتم می چرخاندم، با خود می گفتم این کلید خودم هستم. یک کلید رنگ رو رفته که از زیر یک حلقه فلزی است و آن حلقه فلزین هم زندگی من می باشد. پس ما سالها با هم بودیم. روز به روز کلید ساییده می شد و دندانه هایش نازکتر می شدند. بارها این تشویش بالایم غلبه می کرد که اگر این کلید گم شود، لابد این حلقه فلزی هم گم خواهد شد. وحشت می کردم. شبها خواب می دیدم که کلید را گم کردم. سراسیمه از جا می جستم و جیبهایم را می پالیدم. کلید را لمس می کردم. یک کلید رنگ و رو رفته که دندانه هایش در حال نازک شدن بودند. قطرات باران روی روزنامه و یک پارچه نانی که بالای تاقچه پنجره گذاشته بودم ریخته بود. پنجره را بستم. بخاری تیلی را روشن نموده و بالاپوش را از تن کشیدم و شانه هایش را نوازش دادم. هرگاه آن را می پوشم برایم هیبت و صلابت خاص می بخشد و تمام عیب های تن استخوانی، پشت گوش و شانه های خمیده ام را می پوشاند. خود را تخته به پشت روی چپرکت انداختم. تمام اتاق را از نظر گذرانیدم، مانند آن که در یک مسافرخانه برای نخستین شب قرار داشته باشم. یک چپرکت، پرده های زخیم و رنگ رو رفته، دیوارهای دود زده، عنکبوت با تنابهایش و یک تابلو که در آن تصویر یک درخت را در وسط یک بیابان نشان می داد. زیر لب آهسته نجوا کردم. خدایا، این چه زندگی است که من دارم. مسافر در خانه خودم، مسافرم، یک مسافر بیچاره. تمام خانواده ام رفته اند خارج 20 سال 22 سال قبل و من لج کردم. حویلی را به کرایه دادم و خودم در یک اتاقی که قبلا برای مهمانان استفاده می کردیم و راه زینه علیده‌ای دارد زندگی می کنم. خیلی اشتیاق داشتم یک بار داخل اتاق سالونمان که سالها قبل با تمام خانواده آنجا می نشستیم بروم، اما موفق نشدم. هر بار که به بهانه داخل حویلی می شدم، مرا کرایه نشین با اتاق دیگر می برد. دلم برای اتاق سالونمان تنگ شده بود، همان اتاقی که با من 30 متر بیشتر فاصله نداشت. با خود حرف می زدم. حقیقت این است که با آن درخت حرف می زدم. یک درخت بیمیوه که در وسط بیابان رویده بود. تصور می کردم روزگار این درخت تنها نبود. شاید دیگر درخت ها را عرق کرده بودند و تنها یک درخت مانده بود. یک درخت بیمیوه که روز به روز تنهش فرسوده می شد و از درون می بوسید. درست مانند کلید اتاقم. چه شباهت بین درخت و کلید وجود داشت؟ یک رشته این دو را به هم پیوند می داد. آن رشته خودم بودم. با خود حرف می زدم، اصلا با درخت حرف می زدم و از او می پرسیدم که اینجا چی می کند؟ یعنی اینجا ما چی می کنیم؟ شاید برای این مانده بودم که هر روز فاصله میان خانه و دفتر را با پای پیاده گز کنم. چند بار این فاصله را پیمودم؟ هر روز یک مرتبه. و در این سالها چقدر؟ سرم گیج رفت، تخمین کرده نتوانستم. اما امین قدر یادم آمد وقتی که در زمستانها این فاصله را می پیمودم، پاهایم شلب 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 صدا می دادند و اما در تابستانها آواز تپ 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 را می دادند. شا شاید هیچ جایی از کوچه نمانده باشد که نقش قدمهایم روی آن ننشسته باشد. سالها قبل را به یاد آوردم که صبحانه می رفتم نانوایی. صبح زود کوچه خلوت می بود و آواز گامهای کوچکم به گوشم تنین می انداخت. تپ تپ. از جایم جستم، پنجره را که به طرف کوچه باز می شد گشودم. هوا ابرآلود بود، تاریکی محض حکم می راند. باران نمی بارید و باد هم نمی وزید. گوشهایم را تیز کردم تا شاید آواز گامهای کودکیم را بشنوم. از خم کوچه یک آواز با گوشم تنین انداخت. تپ تپ تپ. تقریبا تا کمر خود را به طرف پایین خم کردم. آواز پاها نزدیکتر شد. یک کودک 6-7 ساله بود و در تاریکی رنگ لباسش را تشخیص نتوانستم. برایش گفتم: نانوایی رفته بودی؟ رفته بودم حمام کم قوق بیاورم. گلخانی مامایم است. مادرم خنک خورده. پسرک کم دور شده بود. از پشتش صدا زدم: مادرت مانند یک کلید است؟ از سیر حلقه فلزی؟ پسرک جواب نداد و صدای پاها آهسته تر شدن. خود را پس کشیدم. خنده ام گرفت. فکر کردم حرف بی ارتباط زده ام. تخت و پشت دراز کشیدم. فکر کردم کم بخوابم بهتر است. شاید یک ربع شب گذشته بود که صدای دایره شنیده شد. بعد ضربان آن تندتر گردید و ضمناً آواز کف زدنها هم به آن علاوه گردید. چیز بی سابقه بود. به یاد حرفهای مادر کلان افتادم. جشن عروسی جنیات. شاید این جشن در تشناب اتاقم برپا شده بود. یک بسم الله گفتم، اما همه چیز به خاکستر مبدل نگردید و آوازها هم خاموش نشدند. در این وقت شب، در این وقت شب که رایه نشین چی میکرد؟ داخل تشناب رفتم. از آنجا یک پنجره به طرف حولی باز می شد. پرده شاریده اش را پس زدم. چراغ سالون روشن بود و یک پرده شکری رنگ را عقب شیشه آویخته بودند. شاید رنگ پرده سپید بود که نور چراغ آن را شکری جلوه می داد. چیز دیگر تشخیص داده نمی شد و آوازها با هم قاطی بودند. آواز دایره، خنده های مستانه، کف زدنها، فریادهای شادیانه کودکان یک جایی از عقب پرده شکری رنگ نفوذ می کردند و به شیشه سالون می خوردند. پنجره ها را خوب بسته بودند به خاطر که می ترسیدند مزاحم خوابم گردند. من اعصاب خراب و یاد آوردم که چند روز پیش کرایه نشین برایم گفته بود که پسرش را نامزد می سازد و مهیلانه افزوده بود: صاحب، از برکت شما، از برکت حولی شما. سخت اشتیاق داشتم تا پرده شکری رنگ پس زده شود و من داخل سالون را برای لحظه تماشا کنم، ببینم که کرایه نشین با آن شکم پیش برآمده و ریش انبوه برای جشن نامزدی پسرش چگونه می رقصد. حتما مضحک خواهد بود. پرده را انداختم و خودم روی چپرکت دراز کشیدم. دوباره تنهایی به سراغم آمد. شب، تنهایی و درخت. به درخت چشم دوختم و آهسته نجوا کردم: ای جنگل عزیز. خنده ام گرفت. آخر آن شب حرفایم به ارتباط می رفت. یک درخت که به تنهایی جنگل نمی شود و جنگل که تنها نیست. تصور کردم این درخت روزگار در میان یک جنگل انبو زندگی داشته و بعد دیگر درختان کوچیده بودند. متوجه شدم شباهت عجیبی به آن درخت دارم. اندام کج و معوج، شانه های خمیده و استخوانی، پشت گوش، همه چیز درخت به خودم شباهت داشت. صبح آن شب زودتر از خواب برخاستم. چراغ همچنان روشن مانده بود. مفاصلم درد می کردند. یکی دو حرکت روی اتاق اجرا کردم. از تن استخوانی خود شرمیدم. با عجله چند دست لباس و لوازم ضروری را برداشتم و داخل یک بکس جا به جا کردم. زنگ حویلی را فشار دادم. کرایه نشین با عجله خود را به اتاقم رسانید. ترسیده بود. لبهایش می پرید. فکر کردم باز اعصابم خراب شده است. صاحب، می بخشین، شب مزاحم خوابتان شدیم. بچه ها بی ادب هستند. همین که پسر و وضع من و اتاق نگریست تعجب کرد. برایش گفتم من هم می روم خارج. بعد از این از اتاق من برای مهمانان استفاده کنید و هم از این بابت کرایه را یک مقدار بیشتر می کنم و آن را سالانه برایم بفرستید. کرایه نشی لبخند زد. خوب است. کرایه، گروی و یا اگر بفروشید خودم می خرم. از این حرفا خوشم نیامد. نه، هرگز نمی فروشم. نه، نفروشید. یک روز بر می گردید. بکسم را برداشتم و کلید را برایش دادم. برای آخرین بار به درخت نگاه کردم و هدایت دادم که این درخت را به جنگل ببرید. دهنش واماند. جنگل؟ کدام جنگل؟ منظورم این است که آن را به اتاق سالون بیاویزید. امتداد کوچه را با پای پیاده گز می کردم و آواز پاهایم شلب 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 بر می خواست. تصور کردم این آوازها را برای آخرین بار خواهم شنید. در وسط کوچه رسیده بودم. خواستم آواز پای کودکی هایم را بشنوم. گوش هایم را تیز کردم. صبح زود کوچه خلوت بود و آواز تپ 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 پا به گوشم رسید. یک پسرک از پهلویم رد شد. برایش گفتم نانوایی می روی؟ حمام می روم کم قوق بیاورم. گلخانی مامایم است. مادرم خنک خورده. پسرک دور شده بود. از پشتش صدا زدم. مادرت را به جنگل ببر. مادرت را به جنگل ببر.
سپاس از اینکه داستان جنگل را با حوصله‌مندی شنیدید. واقعا داستان خوب با صدای به اصطلاح تاشقرغانی‌ها فارم خانم فریده انوری خوانده شد. بیایید آهنگی هم از تاشقرغان از سرزمینی که نویسنده داستان شفیق نامدار زاده آن دیار است بشنویم با صدای دوگانه بنگیچه تاشقرغانی و نجیبه.
کابل جان آمدی کشکدا بدانا کشکدا بدانا
دختر کی ایلاقی دختر کی ایلاقی رویم نسی قیماتی من میرو مزدورت یار زنده سوات واقی یار زنده سوات واقی
بنگی چی تاش کرغانی بنگی چی تاش کرغانی دگم نمیشی خانی مگستندی قربانی میکشی آمیمانی میکشی آمیمانی
بسیار استی تو نایمی بسیار استی تو نایمی کتن میشه بی جنگی پر سری ما میکنی یاد روز با تو رنگی یاد روز با تو رنگی
طبیعت سرزمین فاریاب با آب و هوا و فضای گوارایی که دارد در روحیه مردم و به خصوص جوانان آن مرزبوم تأثیر آنچنانی دارد که شماری از باشنده های میان سال آن دیار شاعر و جوانان آن پهلوانن. با باور روانکاوان اقلیم یک محیط آن هم در اعتدال و انطباق به فصول جداگانه نه تنها در جسم و روح افراد بومی آن دیار اثرگذار است بلکه در رشد ذهنی و فکری آنها نیز بی اثر نیست. مردم فاریاب زمین هم از این دایره بیرون نمی توانند باشند. شعر و کلام موزون در مجموع اساس گفتار و تکیه بر کلام مردمان بومی این سرزمین را می سازد. دهقان در مزرعه، چوپان در صحرا، مزدور در مهنت و کاسب در کسب خود هیچگاهی زمزمه سرودهای بومی را فراموش نمی کنند و شعر و موسیقی در رگ رگ این مردم جا گرفته و در طول تاریخ جبر جباران را با کمال حوصله‌مندی با زمزمه سرودهایی که از آبا و اجداد خود و میراث برده‌اند را به اصطلاح مردم غم بدل می‌کنند و با نفس‌های آتشین آه از دمار خود برمی‌آورند و شکایتی هم ندارند. گفتیم جوانان فاریاب شاعران، واقعا شاعران. همکارم رحمت الله رها با یکی از آنها درد دل دارد و دمی فضای شاعرانه با وی دارد که ما نیز یک جا به آن گوش می دهیم.
به نام خدا. جلیل آزرم هستم، متولد سال 1364. مکتب را دوره ابتدایی و لیسه را در زکور کویخانه خواندیم و تحصیلات را هم در خود تحصیلات عالی فاریاب.
تشکر از شما. شعر در زندگی شخصی و اجتماعی شما چقدر جدیت دارد یا نسبت شعر با زندگی فردی و اجتماعی تان تا چه اندازه است؟
من در شعرهای خودم بیشتر با جامعه و با خودم در این حال می اردور از هم دیگه جدا نمیدونم، اینا برخواسته از یک دیگر هستن. خوی تجربه ای است که ما در نوشته هایم همیشه داشتیم.
برداشت شما از شعر چیست؟
شعر رابطه شاعر هست با اشیا و با خودش. اصلا شعر محصول یک لحظه است که شاعر در ارتباط با یک چیز غیر از خودش یا با خودش باشه. بالاخره
تصاویری را که شما در مورد محالات ارائه شعر یا تولد شعر که پیش میه بر انسان، واقعا یک تصویر زنده است، یک که انگیزه بسیار قوی فرازمینی و حتی فراجسمی دل و جان و دماغ شاعر فرا میگیره. یک بار علاقه شما به کدام شاعر کلاسیک بیشتر است؟
ما در زبان فارسی با آدم‌های خیلی بزرگ برخوردیم که واقعا نوشته کردن و واقعا مخاطب برای خودشان خلق کردن و جاذبه داشتن. واقعا مثلا بیشتر مولانا خیلی یک آدم جدی است به نظر من. یعنی من نسبت به دیگرها از کنار مولانا به تفاوت تر شده نمیتونم و بدل یک آدم سخت گیرا هست، آدم را میگیره واقعا. حافظ، سعدی، شاعرای دیگه هست، اما شاعرای واقعی در زبان فارسی نمیگیم امروز وجود ندارن، شاعرای واقعی در زبان فارسی مربوط میشه به ادبیات کلاسیک.
جریان شعر معاصر در فاریاب چگونه است؟ در چه حال و احوالی قرار داره؟
پیش از جریان معاصر شعر فاریاب اگر گذشته را ببینیم، ما یک کسایی را داریم که از آدرس شعر کلاسیک فاریاب نوشته کردن، مثلا ظهیر فاریابی که در سطح زبان فارسی دری خیلی جدی هست شعرش. اما با او پیش زمینه بیایم حالا به شعر معاصر فاریاب، در واقع به سه کتله شاعر برمیخوریم. ما میشه بگیم یک نسل اول داره شعر معاصر، مثلا فکر کنین نادم قیصاری از شاعرای معاصر است، اما در نسل اول شاعرای معاصر قرار داره و آدمای دیگه ای از او قبیل. مثلا در نسل های بعدی، مثلا بیاین در نسل دوم خیلی کسای دیگه هستن، شاعرایی که در فاریاب کار میکردن مثل آقای امینی، آقای گداز، آقای تاشقین بهایی، آقای شمسی، آقای رها و آقای فطرت و مرحوم خیر محمد سیرت، آقای مهنت. اینا همگی شاعرایی هستن که در نسل دوم شعر فاریاب کار کردن و هر کدامش نسبت به یکدیگرش جدیت خودش را داشته و کار خودش را با تفاوت‌های خاصی که در زندگی شخصی و ادبیشان داشتن بروز میدادن کارهایشان را. نسل سوم بیشتر مربوط میشه به جوانها و کسایی که در واقع پل ارتباطی بین نسل‌های دوم و نسل‌های اول و شاید شعر کلاسیکی مسائل را هم آدم میتونه که در نشست‌ها با یکدیگر مطرح کرد و سرش بحث کرد. اصل موضوعی که سرش باید بپردازیم است در این سه مرحله از شعر معاصر فاریاب آدم‌هایی بودن که کار کردن و خودشان را در ادبیات فاریاب شناختاندن و معرفی کردن. شعر امروز فاریاب بالاخره در مورد انقطاع و ممانعتش کسی نمیتونه جدا حرف بزنه. شعر به اصطلاح منحصر به مناطق خاصی از جغرافیای زمین نیسته.
چقدر هماهنگی در مسیر حرکت از این و از لحاظ فیزیکی، از لحاظ فرهنگی یا تماسهایی که هفته دروسی روز بوده یا هست چگونه است؟ آیا همچی جریانی هم فعال در بین بچه ها وجود داره یا حلقات ادبی خیلی فاریاب؟
در سالهای گذشته این مسائل بیشتر بوده، امروز هم وجود داره اما کمتر. بالاخره یا زمان فاصله به وجود میاره یا خود به اصطلاح موقعیت های مکانی فراهم نمی آید. عوامل بیرونی بیشتر نمیگذارن که آدم کنار هم بیایه و با هم بشینه و گپ بزنه. در مورد ادبیات،
تفاوت اساسی شعر کلاسیک و شعر امروز در چی است؟
اگر ما جدا تفاوت شعر امروز را با کلاسیک بشماریم، میشه گفت که این تفاوت ها هم در سطح شعر، یعنی در شکل شعر و در محتوا و مضمون شعر اتفاق افتاده. در گذشته ها بیشتر مفاهیم آسمانی بودند و شکل آسمانی داشتند، شکل عمودی داشتند، اما در شعر امروز مسائل زمینی مطرح میشن، اتفاقات و ارتباطات زمینی هستند، افقی هستند. شکهای من یقین تو را خورد میکنند، این بمب ها زمین تو را خورد میکنند، این زخم های آتش گرم جهنمی با مرده ام کمین تو را خورد میکنند، خود را به سطح فاجعه دیدن نمی شود، آینه عجین تو را خورد میکنند، این امت غریب اگرچه عجیب نیست، پیمان آخرین تو را خورد میکنند، چشمم کنار جسم تو پرتاب میشود، اعضای بهترین تو را خورد میکنند، با سینه فراخ به میدان کشیده ای، با آن فراخ این تو را خورد میکنند.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com